الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق عنوان کردن این بود که جایز است زمینی را انسان اجاره بکند تا او را مسجد قرار بدهد. تناسب این فرع با این بحث بسیار ضعیف است، چون بحث در این است که منفعت باید معلوم باشد. شبهه‌ای که در جواز استیجار زمین برای مسجدیت است، شبهه این است که منفعت محلله نیست، کار باطلی است. نه، چون منفعت معلوم نیست، مناسب بود که در ذیل اون شرط بعدی ذکر بکنن. اون شرط بعدی آن است که منفعت بود مباح باشد. کسانی که قائلن به این که زمین را نمی شود اجاره کرد برای ساختن مسجد، میگن چون منفعت محلل ندارد این اجاره باطل است، نه منفعت معلوم ندارد. و شرایطی که یک متن فقهی مضبوط است باید این نکته را رعایت میکرد. بطلان استیجار الارض لجعلها مسجدن برای این است که منفعت معلوم نیست یا منفعت محلل نیست. به هر تقدیر جای این بحث در اون مسئله است که حلیت منفعت است نه معلومیت منفعت. این امر اول. امر دوم، انگیزه طرح بحث آن است که از عامه به خاصه رسیده است. چون ابی حنیفه منکر جواز است و قائل به بطلان این اجاره است، فقهای امامیه بحث کردن که نه، این محظوری ندارد. منتها انگیزه ابی حنیفه برای فتوا به بطلان این اجاره آن است که میگوین عبادت را نمی شود معوض قرار داد، عوض قرار داد به ماننده. وقتی به حوزه فقه امامیه راه پیدا کرد، مسئله خیلی بازتر شد. همه جانب بحث کردند که آیا فعل صلات مورد اجاره است یا ساختن معبد و مصلا جای اجاره مورد اجاره است یا ساختن مسجد مورد اجاره است. بنابراین اینا از سه جهت بحث کردن. وقتی وارد حوزه فقه امامی شد از سه جهت بحث کرد. ممکن است در حوزه فقه اونها هم بعدها از جهات گوناگونی بحث شده باشد، ولی اصل طرح بس برای دفع انگیزه بود که ابی حنیفه را وادار کرد. قهرن با درس جهت بحث کرد. یکی از جهت مصلا بودن، یکی از جهت مسجد بودن، یکی از جهت فعل صلات. در بین این جهات سلاس، اون قسمتی که محور اجاره جعله معبدن و مصلن باشد، چون واضح تر از هم است، او را اول تر میکن. بعد نسبت به اصل صلات تا برسیم به جریان مسجدیت. پس اول جهت اولا این است که آیا میشود زمینی را اجاره کرد برای اینکه معبد باشد و مصلا. جهت دوم آن است که اصلا زمینی را می شود اجاره کرد که در اون نماز خوند، که فعل و صلات مدار اجاره باشد نه بناء المعبد. جهت سوم این است که زمین را اجاره می کنند برای اینکه اون زمین را مسجد قرار بدن. حالا سخن از بنا نیست، حالا خواب بنا کنن یا نکنن. جاهایی که نیازی به سقف و جدار ندارد، یا اون وقتی که سقف و جدار مقدور نبود، مثل که اصل تأسیس مسجد در صدر اسلام در مدینه که سقفی در کار نبود و معذارش مسجد بود، که اصلا می شود زمین را اجاره کرد و او را مسجد قرار دیاند یا نه. چون جدار و سقف که هیچ نقشی ندارد. اونجایی هم که دیوار و سقف می سازن ممکن است اون بانی اصلا دیوار و سقف را مسجد نکند، نه درون قسمت درونی نه قسمت بیرونی، بلکه یه وقتی آلوده شد مشکلی نداشته باشد، چون اثر مسجدی که ندارد، فایده هم ندارد که دیوار مسجد باشه، برای اینکه دیوار آدم اونجا یا کفش میذاره یا چهار تا کتاب میذاره یا چهار تا جعبه مهر میذاره، اینکه دیگه لازم نیست مسجد باشه که آدم ثواب ببره. که اونجا که نماز میخونه باید مسجد باشه، لذا سطح زمین است، هیچ فضیلتی هم ندارد که آدم دیوار رو مسجد بکنه، مگر اینکه بار فقهی داشته باشه، مشکلاتی هم به همراه داره. خب پس اون چه که اساس کار است این است که زمینی را اجاره میکند تا زمین را مسجد قرار بدهد. این میشه به جهت سوم بحث. اما جهت اولا که زمینی را اجاره بکند برای اینکه او را مصلا قرار بده، این هیچ اشکالی ندارد، برای اینکه نه جعل الارض مصلا امر عبادی و نه وقفیت در او مأخوذ است تا شبهه تعبید و امثال ذلک راه پیدا کند. زمینی را اجاره بکند برای اینکه مصلا بکند، همونطوری که مالک میتواند زمین خود را مصلا قرار بدهد 10 ساله 20 ساله و مانند آن، مستأجر میتواند زمینی را اجاره بکند 10 ساله یا 20 ساله برای اینکه مصلا بسازه یا را مصلا قرار بده. اون چه در مقابل مال الاجاره است این است که این زمین آماده باشه برای اینکه هر کی خواست در او انتفاع عبادی برای نماز بخونه. حالا احیانا خواست بنا بسازه، زمینی را اجاره میکند برای اینکه در او مصلا احداث کند. احداث مصلا و ساختن مصلا که عبادی نیست، البته قصد قربت بکند ثواب میبرد، اما این چنین نیست که اگر قصد قربت نکند باطل باشد. که اینجا اصلا جا برای شبهه ابی حنیفه هم نیست، برای اینکه اون چه در مقابل مال و اجاره است یه امر غیر عبادی است، یعنی ذاتن عبادی نیست، البته اگه کس خواست ثواب ببرد قصد قربت بکند. نه ابدیت در او شرط است، نه توقیت در او مانع است، نه قربت در او شرط است که با گرفتن مارور اجاره مرافات داشته باشد یا توهم تنافی بشود، هیچ کدام از این نیست. این ساده ترین جهت بحث از این جهات سگانه. جهت دوم آن است که زمین را اجاره می کند تا نماز خونده شود، حالا یا خودش نماز بخونه یا مردم. اون چه که در مقابل این مال الاجاره است در محور عقد اجاره همون فعل الصلات است، اجاره برای فعل الصلات. این چون اجاره برای فعل و صلات است، اینجا جای شبه ابی حنیفه است که نمی شود در مقابل عبادت پول گرفت یا پول داد. و این هم کاری به مسئله استیجار برای قضای صلوات از میت و امثال ذلک ندارد، چون اون هم بابش رأساً جداست. ممکن است کسی اشکالی داشته باشد که نمی شود برای میت اجیر گرفت یا اصل استیجار برای صلات را اشکال دارد یا نیابت از میت را مورد شبهه قرار می داد، ولی اون بابش جداست. چرا؟ برای اینکه در اونجا که انسان اجیر می گیرد برای نیابت صلات از میت، اون چی که در مقابل اجرت است نیابت است نه صلات، منتها نیابت در صلات، نه خود صلات در مقابل اجرت قرار بگیرد یا مال اجاره واقع بشود. مثل این که کسی را انسان اجیر میکند تا نیابتاً از طرف دیگری کار انجام بدهد. اون چه که در مقابل این اجرت قرار میگیرد نیابت است. نیابت هم که امر عبادی نیست. البته اگه کسی خواست ثواب ببرد در این نیابت قصد غربت میکند، نخواست خب نمیکند. نیابت که مطلق نمیشود، نیابت باید معین باشد. نیابت از زید در صلات، اون وقت متعلق نیابت یه امر عبادی است.
اگر کسی لباسی رو به کسی بده اجازه بده برای اینکه نماز خودش بخونه، اشکال داره؟
نه.
این زمین رو در اختیار گذاشتن
اون فرع اول از جهت اولاست. اونجا استیجار الارض لجعلهی مکانن لسلا، اون جهت اولاست که ساده ترین بخش مسئله است. برای اینکه اون چی که در مقابل اجرت هست بدنه این زمین است که آماده بشود برای اینکه عده درش نماز بگذارن. این جعل الارض مسلن و معبدن که امر عبادی نیست، که این جهت اولا بود و گذشت. اما جهت ثانیه این است که زمین را اجاره میکند برای اینکه مردم نماز بخونن، لفعل صلات، که مقابل مال الاجاره فعل صلات است. و این با باب استنابه فرق دارد. اونجا کسی را اجیر میکنند برای اینکه نیابتن از طرف کسی حج انجام بدهد یا نیابتن از طرف کسی نماز بخواند. این نیابت از زید است در صلات و حج و امثال ذلک. این نیابت یه فعل اختیاری است، انسان مالک این فعل اختیاری است، در مقابلش هم اجرت میگیرد. نیابت هم که امر عبادی نیست. اگر خواست ثواب ببرد قصد قربت میکند، نخواستم که هیچ. نیابت یه امر غربی نیست. پس اگر کسی خواست این مسئله را به اون باب استنابه صلات از میت به مانند اون تشبیه کند، این نارواست به تعبیر برماشون دوسین رزبان داره. این که نیست. پس شبه کاملا مستقر است که پول در مقابل عبادت است.
اجاره میکنه
تا
مصلا قرار بده، اون متضمن
است، مصلا
اینکه نمازی اقامه بشه.
بله، متعلقش امر عبادی است.
در اینجا که اجاره میکنه که نمازی خونده بشه، چه
اجاره میکند؟ یعنی این کار در مقابل اون پول باشد، این پول در مقابل کار باشد. بله بله. نه، اون غایت است، این محور اجاره است. یه وقتی میگوید به این که این زمین را اجاره میکنم برای اینکه این آماده باشه، میخوان توش نماز بخونه. حالا برفرض کسی نیامد نماز بخونه، این اجاره صحیحه. این شخص مسجد ساخت، مصلا ساخت، معبد ساخت، آماده کرد، بعد کسی نیامد نماز بخونه. خب نیامد، هیچ انهدامی در ارکان اجاره نیست. اما اگر اجاره کرد لفعل صلات، اون فعل در مقابل این اجرت است، نه جعل الارض معبدا و مصلا. بله، فعال قصد میکند، منتها نه، این کار زمان داره، این کار مکان داره، این کار را او بتواند در این مکان انجام بدهد، این کار را او بتواند در با این لباس انجام بدهد، اون کار را او بتواند در این شرایط انجام بدهد. اون چه که مدار اجاره است مستقیما و در مقابل اجاره قرار میگیرد فعل مصلی است، احداث نماز در اینجا، نه آماده شدن زمین برای نماز گذاران که خواه بخواند خواه نخواند. بلکه اون چه در مقابل اجاره است این ایجاد و سلافی هذا المکان این است. چرا مقدور هست دیگه؟ نه مقدور هست، برای این که بله فعل غیر دیگه، این به غیر آمادگی میده که یه وقت از انسان چیزی را که تحت قدرت اوست، منفعتی را که مالک شده است، لقصورن او تقصیرن استیفا نمی کند. مثل این که زمین را اجاره کرده لسکونت، حالا لعذرن یا غیر عذرن سکونت نکرده است، از حق خود گذشت یا محروم شد، ولی اجاره صحیح است. اون چه که در مقابل مال و اجاره قرار میگیرد ایجاد و صلات فی هذا المکان است، نه جعل هذا المکان معدل للصلات. جعل هذا المکان معدل للصلات امر عبادی نیست، ایجاد و صلات فی هذا المکان اون ایجادی امر عبادی است. چرا؟ حالا اون چه که در مقابل این مال الاجاره قرار میگیرد این منفعت خاص است. یه وقت از همین زمین را انسان میتواند اجاره بکند برای ساختن خانه، مدرسه و مراکز دیگر، این ممکن. و یه وقت از این زمین را اجاره میکند برای فعل و صلات در او، این منفعت عبادی در مقابل مال و اجاره قرار گرفته است. ببینیم این صحیح است یا نه. زمین منافع محرمه‌ای داره، منافع محللهی داره، تا محور اجاره کدام یکی از این منافع قرار بگیره؟ همین زمین را میشه اجاره کرد لجعلهی معبدن و مسجدن و مدرسهن و حانوتن و خانن و کذا و کذا. آیا همین زمین را می شود اجاره کرد برای اینکه فعل صلات در او واقع بشود یا نه؟ پس این هم از جهتی با مسئله جعل الارض معبدن و مسلن کاملا فرق فقهی داره، یک. هم از جهتی با استیجار الشخص لصلات نیابی و للحج نیابی و امثال ذلک کاملا فرق فقهی داره، دو. این بین این دوتاست. در مسئله استنابه اون که در مقابل اجرت است نیابت است که امر غیر عبادی است. در مسئله جعل الارض مسلن اون که در مقابل اجاره قرار گرفته است همین جعل الارض معدتن للصلات است که امر غیر عبادی است. اون چه که در این وسط مشکلی دارد این است که پول در مقابل فعل و صلات فی هذا المکان قرار بگیره و این عبادی بحث است. مستأجر که برای خود این کار نمیکنه، حال داره برای عموم این کار انجام بده. مثل خانه خودش رو نماز هم میخونه، منفعت دیگر هم میبره، همونطوری در خانه خودش مطالعه میکنه، میخوابه، منافع دیگه میبره، نماز هم میخونه، این منفعت عبادی هم میبره. نمیشه گفت این منفعت عبادی برای او روا نیست که. حالا خواه برای خود خواه برای غیر، مستأجر پول میدهد تا خودش در اینجا عبادت بکنه، این محضوری ندارد. چرا؟ نه قرار نه که اگر نماز خوند بگیرن اجاره میکنه که یه نماز بخونه، مثل که اجاره بکنه یا مطالعه بکنه. بله خب اون مربوط به استیفای منفعت است. ممکن است مستأجر لقصورن یا تقصیرن از استیفای منفعت باز بماند. مثل که اجاره کرده که مطالعه بکنه، خب نشد. اجاره کرده که اینجا کارهای تحقیقی بکنه، نشد. این دیگه ترک استیفا لقصورن یا تقصیرن لعذرن یا غیر عذرن به عهده خود مستأجر است. ولی راه صحیح دارد یا نه؟ خب پس کاملا با این دوتا فرق میکنند. اگر چنون چه محور اجاره را همون طوری که من رو مشمتین فرمود، بعد به شاگردانش مثل مرمای خوی اینها سرایت کرده که این همون فرمایش تو کلمات این بزرگان بعدی آمده، ما بگوییم اون چه که در اجاره رد و بدل می شود منفعت زمین است، یعنی شأن زمین است، نه کار مستأجر. اگر این باشد این هیچ مشکلی ندارد، چون شما این شأن خاص را اجاره می کنید، یعنی تملیک می کنید به مستأجر و مستأجر تملک می کند این شأن خاص زمین را، هدفش آن است که نماز بخواند. البته برای انگیزه خاص هم ذکر می کند من برای نماز می خواهم. این حیثیت که زمین قابل انتفاع عبادی است، اون رو منتقل می کند موجر و مستأجر. اگر این باشد حقیقت اجاره، این که مشکلی ندارد. و اگر حقیقت اجاره اون طوری باشد که معروف بین فقها هاست، نه اون طوری که برای ما شما مهندسین و شاگردانشو می فرمان، و این است که اون فعل خاصی که مستأجر توقع دارد اون محور اجاره است، یعنی مال اجاره در مقابل اون فعل خاص است. در اینجا چون شما ایجاد و صلات را در مقابل اجرت قرار دادید، این ایجاد صلات یعنی ایجاد این عبادت زمامش به دست خود صاحب زمین است. او می تواند این اختیار را به شما واگذار بکند، می تواند این اختیار را به شما واگذار نکند. در مقابل این واگذاری اختیار ایجاد و صلات فی هذا المکان، فعل و صلات فی هذا المکان، می تواند چیزی بگیرد، می تواند چیزم نگیرد. اون چه که عبادت هست از صلات هست، نه ایجاد و صلات فی هذا المکان. لذا تو بحثای ریا این گوشه مطرح شده است که اگر کسی در اصل بدنی نماز قصد قربت دارد، اما الان صفحه اول میسته برای ریا، یا در فرول مکان قرار میگیره برای ریا، نه در بدنه نماز ریا بکنه، ایجاد و صلات فی هازل وقت اول وقت میخونه یا فی هازل مکان صفحه اول با میسه، اگر به این امور خارج از محور عبادت برگرده، گرچه معصیت کرده و نهی به عبادت نخورده، ای تو اصل نماز قصد قربت داره. حالا اگر فرض کردیم یک همچه تفکیشی راه پیدا کرد، تفکیک عقلی که دارد، که یه وقت هست در نحوه پوشیدن، در آویختن تحت هنک و امثال زالک ریا میکند، خب اینه که گفتن محضوری ندارد که، جهنمی را از یه راه خریده و عبادتش هم انجام داده، این نهی به خارج صلات تعلق گرفته، نهی که به خود صلات تعلق نگرفته. یه وقت هست در ادای کلمات، در متن نماز، در عبادت ریا میکند، خب اون حرام مقرب نیست، اما آویختن تحت هنک، ایجاد این در اول وقت، انتخاب اول صف، صف اول، اینا خارج از محدوده اصل عبادت است. اگر چنین چه فرض بشود این تفکیک در او راه دارد و هیچ کدام به دیگری سرایت نمی کند، و نهی به خارج سرایت کرده نه به متن عبادت. اینجا هم ایجاد و صلات فی هذا المکان را اجاره کرده است، یعنی پول میده برای اینکه نمازی که همه جا میشه خوند در اینجا بخونه، همه وقت میشه خوند در این وقت بخونه، که باز در حقیقت این مال اجاره به اون قید یا تقید ارتباط پیدا کرده نه به اصل ذات صلات. ما در این گونه از موارد نصی نداریم که بگیم ظاهر این کلمه آن است، یا صریح و یا اظهر اون تعبیر این چنین است. این گونه از موارد باید این غریزه عقلا را شکافت. کار فقیه آن است که این غریزه عرف را بشکافد. هرچه دقیق تر شکافت موفق تر است. این پرهیز از عرف ندارد، ولی پرهیز از عوامی دارد. فقیه عوام نیست، عمیقانه اون غریزه را می شکافد. میگد عرفی که می کند اگر عالم بود و از او تفسیر می خواستی این چنین تبیین می کرد. اگر ما نصی می داشتیم باید اطراف این نص طواف می شردیم که ظاهر این کلمه این است یا ظاهر این کلمه آن. اما اگر غریزه داریم، هرچه انسان غریزه را تواناتر به شکافت موفق تر است. لذا اونها که اینها رو باز کردن گفتن اگه تحت عرق آویختن ریا شد، یا صفحه اول ایستادن ریا شد، یا اول وقت نماز خوندن ریا شد. این گونه از اموری که این ریا به متن عبادت سرایت نمی کند، به حواشی و اطراف و جوانب این ریا عبادت سرایت می کند، این معصیت کرده ولی نماز او صحیح است. مگر طوری که به خود اصل عبادت سرایت بکند که خارج از بحث است. بنابراین اگر زمین را اجاره کرد، ایجاد و صلات فی ها زهل عرض فی ها زل مکان، این در حقیقت به این قید یا این تقید ما را اجاره بسته است. نه نماز میخونه پول میده برای نماز، نماز که پول نمیخواد که، برای این که نماز بخونه که به کسی پول نمیده که. اونی که عبادت است، اصل صلات است که در مقابل چیزی نیست. ایقاع صلات در این مکان که امر عبادی نیست، لذا شما اگه قصد قربت هم بکنید ثواب ندارد، چون این یه چیز زائد، مگر اینکه شما این مکان یه خصیصه ای داشته باشد که مایه فضیلتی باشد بر عبادت. شما بگید من ایقاع صلات را در این مکان به خصوص که زیر غربی این مدرسه است انجام بدم، قربت الله، خب فایده نداره، قصد قربت اثر هم نداره. اینجا دیگه ضلع غربی و شرقی و شمالی جنوبی علی سواست. ایقاع صلات در صفحه پنجم، نه صفحه ششم یا صفحه هفتم، فرقی نمی کند که. شما قصد قربت هم بکنین ثواب ندارد، چون این امکنه علی سواست. پس ایقاع صلات فی هذا المکان که امر عبادی نیست، پول نمیدن برای اینکه نماز بخونه، پول میدن برای این که نمازی که میخواد بخونه اون نمازی در این مکان بخونه، اجازه داشته باشه که این مکان بخونه. بنابراین اون چه که در مقابل مال و اجاره است یه امر غیر عبادی است. روی این بیان هیچ مشکلی ندارد که اصلا زمین را آدم اجاره بکنه برای این که نماز بخونه درش. و یه وقت از خودش نماز میخونه، خب منفعت رو خودش میبره. یه وقت است برای عموم اجاره میکنه، احتمال صفحیت و اینا هم که اصلا منقدح نیست بعد از تنبه و مسئله، برای اینکه این کار کار عبادی است، دوایی اغلایی دارد. کسی زمین را اجاره میکنه برای اینکه مردم نماز بخونه، خب یه احسانی است نسبت مردم. اگر چنون چه قصد غربت کرد سبقه عبادی پیدا میکنه، نشد یه کار خیلی توسلی است، یه احسانی است نسبت مردم، یه هدفی است دیگر، پس صفحی نیست. اینم جهت ثانیه بس. جهت ثالثه بس این است که زمین را آدم اجاره میکنه برای اینکه مسجد بسازه. اینجاست که محقق از یه طرف فتوا به صحت داد، در صورتی که طولانی باشه مثلا، بچه او طولانی بودن را تر نکرده. مرحوم سید رضوان لعلی در عرب فتوا داد، ادیه موافقت کردن، ادیه مخالفت کردن. این جهت ثالثه بحث است که آیا میشه زمین را اجاره کرد برای اینکه مسجد بشه یا نه. در این جهت ثالثه محور بحث، اصلی بحث دو چیز، یعنی که آیا میشه منفعت را وقف کرد یا نه، یکی این که آیا در وقف ابدیت شرط است یا توقیت مانه. یه راه سومی هم و جهت سومی هم در مسئله است که مرحوم مقدس اردبیلی استناد داد، و این است که آیا اصلا بین مسجدیت و وقف تلازم است یا نه. این باید اول ثابت بشه که اگر کسی زمین رو خواست مسجد بکنه حتما باید وقف بکنه، غیر وقف مسجد نمیشه. وقف مسجد میشه، یعنی میشود زمینی را به عنوان مسجد وقف کرد. آیا هر جا مسجدیت مطرح است عنوان وقفیت مطرح است یا نه مسجدیت یه عنوان خاص خود را دارد، ولو زمین وقف نباشد، ملک باشد، ولی احکام خاص خود را دارد، تنجیس حرام است، ازاله نجاست واجب است و ماننده. اون چه که برای مشمم تنس بان لاله با مقدس اردبیل استاد میدهد، میگن اصلا تلازمی بین مسجدیت و وقفیت نیست. اونگاه این بزرگوار در دو مقطع بعدی فارغ است. یک مقطع این است که آیا منفعت را میشه مسجد کرد یا نه، مقطع دیگر این است که تعبید شرط است یا توقیت مانه یا لا هذا و رازاق. اگر در مقطع اول مرحوم مقدس اردبیلی بفرماد هیچ تلازمی بین مسجدیت و وقفیت نیست، یه نوبت به اون دو تا بحث نمیرسه اصلا. و سر این که مرحوم علامه را در یک جناح و همفکرانش، مرحوم مقدس اردبیلی و همفکرانش در جناح دیگر قرار دادن، شاید با در اصل مسئله وقف و مسجدیت جستجو کرد اون ریشه اختلاف را، که اگر چیزی مسجد شد حتما باید وقف باشد یا نه میشه مسجد باشه وقف نباشه. این دیگه برمیگرده به بعضی از احکام مسجد و بعضی احکام وقف. بعد از فراغ از این که بین مسجدیت و وقفیت تلازم است، یعنی بعد از این فرض که هم محقق رو این فرض سخن میگوید، هم مرحوم سید رو این فرض سخن میگوید، هم ناقدان بر این فرض نقد دارن، آیا منفعت را میشه وقف کرد یا نه؟ اگر شما بخواید منفعت را مسجد بکنید، آیا منفعت قابل وقفیت هست یا نه؟ بنابر این که مسجد الا و لابد باد وقف باشد، بین مسجدیت و وقفیت تلازم است، شما آیا می توانید منفعت را وقف بکنید یا نه؟ چون فرضنی که اجاره کردید، بدنه زمین ملک موجر است، شما مستاجر منفعت را مالک شدید، حالا می خواهد منفعت را وقف بکنید، می تونید یا نه؟ این غیر از مسئله شرطیت توقیت یا مانعیت توقیت یا شرطیت تعبیده، اصلا منفعت میشه یا نه؟ اگر انصرافی و امثال ذالکی در کار بود که بدعی بود، خب اعتباری به انصراف ها نیست، و اگر دلیل معتبری نبود که ملک وقف باید عین باشد، این هیچ محذوری ندارد. حالا رواج نداشت معناش این نیست که اطلاقات وقف فرد نادر را شامل نمی شود، که البته اون چی که رایج است این است که عین را وقف میکنند، درست، اما معنای رواج داشتن وقف عین و موقوف بودن عین و عینیت موقوفه این نیست که اطلاقات ادله وقف فرد غیر رایج را شامل نمی شود. اطلاق مطلق بر فرد نادر البته خلاف محاور است، اما شمول مطلق فرد نادر را که خلاف نیست. چرا؟ با تسبیل و ثمره. بله، اصلش که در این اراضی موقوفه تحبیس شده، آیا می شود این منفعت را به دو شعبه تقسیم کرد؟ اصل المنفعت را غیر قابل نقل و انتقال دانست، انتفاع او را تسبیل کرد یا نه؟ گاهی انسان منفعت را تسبیل می کند، گاهی انتفاع را تسبیل می کند، چون این یه بدنه ای دارد که خرید و فروش می شود، یعنی جرم زمین، یه منفعتی دارد که قابل نقل و انتقال است، یه انتفاعی دارد که قابل نقل و انتقال نیست. مثل این که این آیون طلاب انتفاع حجرات رو مالک میشن، نه منفعت را، رضا این حجره که نمیتونه اجاره بدن که. مالک منفعت که نیستن، که در امثال این گونه از موارد شخص حق انتفاع دارد نه مالک منفعت. حالا اگر چنون که منفعت را کسی مالک شد بالاجاره، این منفعت را حبس می کند، به افراد اجازه انتفاع می دهد، وقت منفعت حبس شده است، انتفاع سبیل شده است، یه همچه کار می کند. کجای نص دارد، کجای قرآن دارد، کجای رفایت دارد، همین دیگه. ممکن است افراد رائج این چنین باشد، اما فرد نادر را هم می گیرد. الان در این گونه از موارد اون چه که تسبیل می کنند در اماکن عمومی مثل مدارس و اینها، انتفاع را سبیل می کنند نه منفعت را. البته اگر یه وقتی مدرسه ویران شده است، دیگه از اون وقفیت بیرون میاد، قابل خرید و فروش است، آنمای قبل البی از ملکیت وقفیت بیرون میاد، چون وقف هی سهو انه لا یباع و لا یوهب و لا یورث است، هی سهو این است، آنمای قبل البی از این حیثیت بیرون میاد، یعنی از قید به تلق میرسد، حالا خرید و فروش جایز است. وگرنه وقف با حفظ وقفیت که خرید و فروش نمیشه که. این که میگن جایز است اعیان وقف را هنگامی که دارد ویران میشود بفروشید، نه یعنی با حفظ وقفیت بفروشید، که اصلا وقف حیثش انه لا یباع و لا یوهب و لا یورث است. خب منفعت را اگر چنون چه ما فرمایش محقق اردبیلی، یعنی فرمایش که بهشون منسوب است، او رو پذیرفتیم، بین مسجدیت و وقفیت تلازم نبود، این که محذوری ندارد، زمین رو اجاره میکنن و او رو مسجد قرار میدن، وقف نیست، از این صحبت در اون نیست. بنابر این که نه، بین مسجدیت و وقفیت تلازم باشد، یعنی هیچ چیزی مسجد نمی شود مگر اینکه وقف باشد، از این به بعد دو مقطع را باید طی کرد. مقطع اول این است که آیا منفعت را می شود مسجد کرد وقف کرد یا نه، منفعت را می شود وقف کرد یا نه. دوم این است که حالا بگذاریم از این که منفعت را می شود وقف کرد، حالا گذشت ثابت شد، آیا ابدیت در وقف شرط است یا توقید در وقت مانع است یا نه اون شرط است و نه این مانع. اگر ما گفتیم منفعت را نمی شود وقف کرد، و پس رأسا مسجد نخواهد شد. اگر گفتیم منفعت را می شود مسجد کرد کمالا یبعد، نوبت به این بحث میرسد که اگر در وقفیت ابدیت شرط است چه کنیم. اونگاه زمین هایی که وقف بود و انسان به نحو ابدی اجاره کرد، اینم میگن خلاف متعارف است. خلاف متعارف است، درست است، خلاف متعارف است، ولی اطلاقات اجاره فرد غیر متعارف را هم میگیرد. ما اگر بخواهیم ادله را عموم یا اطلاقی را بر فرد شاذ و غیر متعارف هم بکنیم، این شبهه هست که برخلاف محاور است. ولی اگر دلیل مطلق یا عام بود، همه افراد شامل شد، یکی از اونها افراد فرد غیر متعارف بود، خب که محذوری ندارد. به چه دلیل اجاره ابدی باطل است؟ اولا بحث در این اوقاف عام است، بر فرضی که در باره بطون لاحقه باشد، وقف خاص باشد، این اوائل بحث اجاره مبسوطن گذشت به این که یه وقت است انسان خودش مالک است، بعد میمیرد، اجاره به قوت خود باقی است، ورثه این مسلوبت المنفعه را به ارث بردن، اینقدر باید صبر بکنن تا مدت اجاره پدرشون بگذرد. این در صورتی که کسی مالک این باشد و این ملک اجاره بده. یه وقت از کسی متولیست یا جزء نسل و بطن سابق است، این کسی که موقوف علیه است و جزء نسل و بطن سابق است اجاره داد و قبل از انقضای مدت اجاره این بطن سابق مرد، از اون به بعد دیگه معامله فضولی است، به نسل بعد میرسد، نسل بعد بقاءً میتوانند فسخ کنند یا امضا. مرگ موجر از اون جهت که موجر است مبطل عقد اجاره نیست، لذا اگر مالش بود این عین مسلوبت المنفعه به ورثه میرسد، ورثه باید صبر بکنن تا مدت اجاره پدرشون منقرض بشه، منقضی بشه. ولی اگر بطن سابق اجاره داد، بطن سابق تا زمان حیات خود مالک بود، برخلاف مالک اصلی. مالک اصلی مالک ملک است برای ابد، لذا میتواند در زمان حیات خود به دیگری بفروشد، بیکه و ابدی است که، یا میتواند وقف بکند، وقف چه ابدی است، لذا میتواند به طور ابد یا دراز مدت این عین را مسلوب المنفعه بکنه، چون که در خود عین هم میتواند تصرف بکنه. مشکل وقف خاص بر بطون لاحقه این است. حالا وقف خاص هم نبود، وقف عام بود ولی بطون بود. وقف خاص، وقف اولاد این است که اینها بعدها این تنازو میتوانن بفروشن، یعنی اگر اولاد اختلافی کردن میتوانن او رو بفروشن، ولو زمین معمور هست، خراب نشده. یکی از مصححهای جواز بیع در وقف اولاد همون تنازع ورثه است، ولی برخلاف اوقاف دیگر، اونا رو که با تنازع متولیان امثال زاله که نمیشه فروخت، که او در صورت انهدام میشه فروخت یا شرف ویرانی. خب اگر چنونچه مشکل مسئله این جهت اول است که، یعنی دو جهت از این جهات مونده در بس، که منفعت را نمی شود وقف کرد، این سخن ظاهرا تام نیست، منفعت را می شود وقف کرد و لازم نیست عین باشد. اگر ابدیت در وقف شرط باشد، خب اون جاهایی که ابدی نیست اشکال دارد، و اون جایی که ابدی هست زمین را اجاره می کند برای ابد، این مشکل شیست که نتونه اجاره بکنه. بله دیگه، چرا نیست؟ مبهم که نه، یعنی مادامی که این زمین هست، مثل وقف، مگه وقف مبهم حلال است؟ صحیح است، این ابهام همه جا مانع است. مگر اون چه که مشکل هست نه این است که ابهام، ابدیت ابهام دارد، اگر ابهام داشته باشد مگر وقف مبهم صحیح است؟ سرش این است، نه که برای این که معلومیت شرط نیست یا ابهام مانع نیست، برای این که ابدیت مبهم نیست. یه وقت هست میگوید که مدت ما، این میشه مبهم، ابد معین است، ما نمیدانیم، نه ما نمیدانیم، اما عند الله معلوم است، یه واقع مشخصی دارد، مبهم است، واقع نداره. مدت ما چون واقع ندارد، حتی فی نفس الامر معلوم نیست. اینی که میگن فرد حتی این آیون تعبیر فقها مرحوم سید در اورا این داشت که حتی فی علم الله هم معلوم نیست، یعنی واقع ندارد، نگه چیزی هست و معاذ الله الله نمیدونه. بنابراین ابدیت اگر شرط باشد، در اون جایی که خود زمین وقف است، انسان میتواند منفعتش رو برای ابد اجاره بکند، وقف. و یا موارد دیگر که انسان، حالا در زمینهای ملکی شاید برخلاف روش عقلا باشد، برای اینکه این زمین اصل ملکش محفوظ بماند ولی مسلوبت المنفعه ابداً، این کار شاید عقلا تحاشی داشته باشد، ولی اونجاهایی که اصل زمین وقف شده است، انسان میتواند او را اجاره بکند و مسجد قرار بدهد، این محضوری ندارد. بنابراین اون چه که این گونه از مساجدی که در اراضی موقوفه ساخته شده ظاهرا مشکلی ندارد. حالا تمام بحث به مربوط احکام مسجد و وقف برمیگردد. منتها اشکالی که شبهی که در بحث‌های قبل بود این است که بخشی از فلات ایران که در هنگام فتح مفتوحة الانوه بود، که این بخشی که مفتوحة الانوه بود محیات بود، اینا اصلا ملکیتشون اختموشو الحمدلله.